بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. مدتی است که خدا توفیق دادیم در این محفل نورانی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را قرائت میکنیم و در حدی که خدا متعال توفیق بده توضیحات مختصری عرض میکنیم. دیگه رسیدیم به آخرین فراز از این خطبه در مسجد پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله. بعد از این که اعتراض کردن که چرا ملکی که در اختیار ما بوده تصرف کردید، گفتن این را برای مصالح مسلمین صرف کرده. بعد از گفتگوهای فرمودند من وارث پیغمبر هستم، بدون اجازه وارث در ملک مورث نمیشه تصرف کرد. گفته شد که من از پیغمبر شنیدم که ما پیغمبران ارثی نمیزنیم. حضرت پاسخ دادم که این خلاف قرآن. قرآن میفرماید انبیا ارث بردن. و برات سلیمان و داوود به چند تا آیه را تلاوت کرد. گفتگو طولانی شد و البته طرف سعی میکرد که احترام حضرت زهرا را نگه داریم. همه جا میگفت شما درست میگید، شما مقامتون خیلی بالاست، خیلی عزیز هستید فلان، ولی من به خاطر مصالح مسلمین چنین کردم. حضرت هم در هر بخشی جوابهای کوبندهی می دادن و استناد به آیات قرآن می گردن. بالاخره دیگه آخر الامر جوابی خود ایشون نداد و گفت من خلافتم با مشورت مردم بوده، مردم من را به این پست مأمور کردن و دخالت هم در این اموال با موافقت مردم بوده. این شما و این مردم هرچی میگن عمل کنه. حضرت پاسخ کوبندهی بهش دادن، بعد رو کردن یه بار دیگه به مسلمان ها. فرمودن معاشر المسلمین المسرعت الى قیل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم وشر ما منه عطلتم لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون وخسر هنالك المبطلون. به حسب نقلی که شده این آخرین جملاتی است که حضرت در اون روز خطاب مردم فرمود. ترجمه تحت لفظیش تقریبا اینه که گروه های مسلمان، توده های مردم مسلمان، ای کسانی که با سرعت به سراغ سخنان باطل می روید اما نسبت به کار زشت و کار زیانبار چشم پوشی و مسامحه می کنید. آیا در قرآن تدبر نمی کنید یا بر دلهاتون قفل زده شده؟ چنین نیست، بلکه اعمال بدی که انجام دادید اونها دل شما را تیره کرده و زنگار گرفته. خدا چشم گوش شما را گرفته و بسته. اون تفسیری که برای آیات خدا می کنید بد تفسیری است. اون رأیی که اشاره کردید و اظهار کردید بد رأیی، اون عوضی که از این کارتون دریافت کردید بد عوضی است. بعد قسم میخورند که این کار برای شما بسیار گران تمام خواهد شد. باریست بسیار گران و عاقبتیست بسیار وخیم. روزی که پرده برداشته میشه و اون چه زیر پرده هست آشکار میشه از بدبختی ها و گرفتاری ها و چیزهایی برای شما از طرف خدا ظاهر خواهد شد که هیچ گمانش هم نمی کردید. و در اون روز است که اهل باطل بسی زیان خواهد کرد. این آخرین فرمایشاتی است که در اون خطبه اون روز بیان کردند و آخرشم به عموم مردم و مسلمان ها خطاب کردند. خب پیداست که بعد از این که به اصطلاح متصدی خلافت کار را به مردم واگذار کرد و گفتن به رأی اونها عمل کردم و خب قاعدش این بود که اگر مردم همتی داشته باشن، احساس مسئولیتی بکنن، یک اظهاری بکنن، بگن نه ما مخالف نیستیم، ما موافق نیستیم، ما نگفتیم، ما با این کار مخالفیم. مخصوصا که در بعضی از فرازهای قبلی حضرت اشاره فرموده بودن به این که برای دفاع از حق ما شما حتی باید از اسلحه هم استفاده کنید. در فرازهای قبلی بود اندکم و سلاح، سلاح در دست شماست، چرا از حق دفاع نمی کنید؟ با همه اینا باز هم سکوت کردن، چیز نمید. این بود که حضرت مردم را مخاطب قرار دادن، نه به اونها اعتراض کردن و توبیخ کردن که چطور شما حرف باطل را، یعنی حرفی که در مقابل من گفته شد، اون را میپذیرید اما رفتار خلاف حق و خلاف اسلام را چشم پوشی میکنید، مسامحه میکنید. تبعات این را خواهید دید و روزی پشیمان خواهید شد که دیگه سودی نخواهد داشت. دیگه کلامشون رو قطع کرد. خب ما بنامون بر این نبود که هر کلمه ای را هر جمله ای را تفصیلا بهش بحث کنیم و بپردازیم، و الا مدت ها طول می کشید. حالا هم نمیدونم چند جلسه طول کشیده، چند ماهیست مشغول این بحث هستیم. ولی یه نکته های آموزنده، یک درس های عبرت آموزی توی این فرمایشات هست که این تنها اختصاص به اون روز و اون زمان و اون مردم نداشت، چیزهاییست که ما باید بیشتر ازش عبرت بگیریم برای زمان خودمون. وقتی آدم مرور میکنه در این خطبه شریفی، در چند جا حضرت به آیات قرآن استدلال کردن، استدلال عرض میکنن، اقتباس کردن، اشاره کردن به آیات. خب حالا ما خودمون باشیم، اگر یک کسی برای گرفتن ارثی، برای گرفتن یه مالی که به اعتقاد او غصب شده ازش، رجوع کنه به یک قاضی، اگر آیه قرآن بخواد بخونه چه آیه ای میخونه؟ یه آیه ای میخونه که در اموال مردم به ناحق تصرف نکنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا حد اکثر ظلم کسی نکنید، حق کسی رو پامال نکنید، یه همچه چیزهایی رو زیده. در یه همچه مقامی که حالا چون ذهن رو تخلیه کنید، یه خانمی صرف نظر از این که دختر پیغمبر است، معصوم است، خدا ضمانت کرده طهارتش رو و اصلتش رو، همه اینا صرف نظر، یه خانمی مدت پیش در یک دادگاه رسمی ادعا میکنه که مال من را بی جهت گرفتن، پس بدید. اگه بخواد تأکید کنه، از آیات قرآن استفاده کنه، چه آیه ای باید بکنه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، یا اون آیه که و تدرو بها الی الحکام، چیزهای از این قبیل باید. اینجا چه مناسبت داره که بگه مگه کافر شدید؟ مگه از دین خدا دست برداشتید؟ مگه میخواد راه جهنم ابدی برید؟ مگه دستورات پیغمبر را فراموش کردید؟ مگه زحماتی که پیغمبر پدرم 23 سال برای هدایت شما کشید همه اینا را فراموش کردید؟ این لحن کلام با این ادعا که میخواد یک ملکی را مدعی هست ازش غصب شده مناسبت نداره. اگه یه آدم عادی باشه، زود اوقاتش تلخ بشه، عصبانی بشه، مبالغه بگه، خب ممکنه وقتی بره تو دادگاه داد بزنیم این چه وضعیتی هست، این چه دادگاهی هست، نمیدونم چه، خب ممکنه بشه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها است کسی است که حرفی بی حساب نمیزنه. این چه مناسبت داره؟ حالا از نظر اصول محاوره، گفت و شنود، وقتی آدم یه ادعای حق، ادعای مالی داره، اگه استناد به آیه هم بکنه، آیه مربوط به اون مال باید بخونیم. اما آیاتی که حضرت خوندن خیلی عجیبی. حالا ما یه مروری روی چند تا از این آیه ها میکنیم، البته جدا جدا خوندیم، گاهی هم تذکر دادم که این آیه ها لحنش خیلی شدیدی. در ابتدا اونجا که اشاره میکنن به داستان سقیفه و تغییر مسیر خلافت، میگه اینها جمع شدن برای اینکه مبادا فتنه ای در عالم اسلام به وجود بیاد جمع شدن خلیفه تعیین کننده. ادعاشون این بود که ما زودتر اقدام کردیم برای اینکه فتنه ای پیش نیاد، هرج و مرجی نشه، جامعه زودتر سامانی پیدا کنه، رئیسی داشته باشیم. بهانه شون این بود. حضرت فرمود الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. یه شما میخواستید از فتنه فرار کنید، اصلا در متن فتنه اید و جهنم بر شما احاطه کرده، اون جهنمی که بر کافران احاطه. یک کسی میخواد حقشو بگیره یه جوری صحبت میکنه که قاضی نظرش موافقی پیدا کنه. اینجور صحبت کردن که شما گفتید از ترس فتنه ما این کار کردیم، شما در درون فتنه این جهنم بر شما احاطه دارید. این هم چون معنایی میرسه این خوندن این آیه در اینجا. خب اینها کسانی هم که او خیش و قومهای خود حضرت هستن، پدرزنهای پدرش هستن و سایر کسانی که سالها در پای منبر پیغمبر بودن، تو جنگ ها در کنار پیغمبر بودن. دنبالش میفرماد شما که اینجور قضاوت میکنید، مگه میخواد دست از اسلام بردارید؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. این آیه مناسبه مثلا یه همچه مقامی است که این پلورالیست ها مثلا میگن که فرق نمی کنه حالا چه اسلام چه مسیحیت، هر دو خوبه. جوابشون گفته بشه که نه، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. مثلا عرض میکنم در یه همچه مقامی مناسبه که این آیه خونده بشه. وقتی صحبت این است که مال من قطع شده پس بدید، این لحن آیه این را گفتن که اگر دست از اسلام بردارید خیلی ضرر میکنید. یعنی صحبت این بود کسی دست از اسلام بردارید. نکته این که این آیه را در اینجا میخونه حضرت چیه؟ دنبالش در مناسبتی دیگه اف حکم الجاهلیت یبغون. آیا میخواد برگردید احکام جاهلیت رو احیا کنی؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. چه حکمی بهتر از حکم خداست که شما میخواد دست از حکم خدا بردارید بر حکم جاهلیت رو پیاده کنید؟ چی بود حکم جاهلیت؟ کی میخواست از حکم خدا برداری؟ کی شک داشت در این که حکم اسلام بهترین حکم از حکم خدا بهترین حکم؟ اونایی هم چه ادعایی داشته؟ هیچ جا در حرفهاشون هم چیزی ظاهر نشد، همه جا هم به ایشون احترام میکردن و خدا درست گفته، شما درست میگی، شما دختر پیغمبری هستی که چنین و چنان بود، محبت شما بر ما واجبه فلان. اونا اینجوری صحبت میکردن، هر دفعه با این تندی با این تعبیرات بسیار زننده و کوبنده دنبالش میفرمد ولی کل نبع مستقر فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. هر چیزی جایی داره، تقدیری داره. به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا کننده از آن کیست و چه کسانی عذاب ثابت برای آنها تحقق خواهد یافت. عذابی که برداشته نمیشه. این لحن کلامی است که با کفار و مشرکین قرآن صحبت میکنه، با مردم نمازخون، عبادت کن، جانشین پیغمبر، مردمی که همه مسلمان ها، همه که چه از کنم اونایی که در اون جمع بوده، اینا به عنوان جانشین پیغمبر قبول داشتن، موافقت هم کرده بودن با این نظر، کسی مخالفت نکرده بود. با اینا اینجور میگه که به زودی خواهید دانست که چه عذاب رسوا کننده ای به سرتون خواهد اومد عذابی که از سر شما برداشته نخواهد شد. چه مناسبت داره خوندن این آیه در یه همچون مقام؟ یکی از اون آیاتی که گفتم راجع به اموال و این حرفاست حضرت نخوند. باز در اونجا که فرمودی که شما که اموال منو گرفتید چی فکر میکنید؟ مگه شما نبودید وقتی به انصار خطاب میکنید؟ مگه شما نبودید که اینقدر حمایت از اسلام کردید؟ از مهاجرین و آوارگان مکه حمایت کردید؟ اموالتون را بین خودتون و بین آوارگان تقسیم کردید؟ چنین و چنان شما عزت اسلامی بودید؟ چطور شد حالا دست از حمایت ما برداشتید؟ بعد در مقام اینکه چه وجهی ممکن است موجب این شده باشه، می فهمد شاید فکر کردید که خب پیغمبر از دنیا رفت دیگه تموم شد، اون وقت پیغمبر بود ما احترامش میکردیم، حالا پیغمبر دیگه نیست دیگه هر کاری دلخور میخواد میکنه. اگه اینجوره و ما محمدون الله رسول، قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. این یک آیه عجیبی است در قرآن که تقریبا همین سوالی که ما درباره قرائت این آیه در این آیات در این مجلس کردیم درباره این آیه میاد که در زمان خود پیغمبر نزول این آیه اصلا چه جهتی داره؟ که آهای مردم بدانید پیغمبر ما یک پیامبریست مثل سایر پیامبران، آمد در اینجا زندگی کرد و بعدم خواهد رفت، اگر از دنیا بره یا به قتل برسه، صحبت قتلی نمون در ظاهر، البته در بعضی از تواریخ و اینا آمده که توطئه هایی برای قتل پیغمبر بود. افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه پیغمبر از میان شما بره یا به موت طبیعی یا کشته بشه، شما براست دست از دینتون بردارید عقب گرد کنید؟ اگه چنین کنید به خدا ضرری نمیزنید و من ینقلب على عقبی فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین، اما اگه شکر گذار نعمت خدا باشید خدا به شما پاداش می‌دهد. خود نزول این آیه با این لحن نشان میده که در دلهای کسانی بود که این دین با رفتن پیغمبر تمام میشه و چندان اعتقاد قویی در عمق قلبشون نبود، در معرض این بود که دینشون را رها کنن. قرآن نازل شد هشدار داد که حواستون جمع باشه، بل پیغمبر خواهد رفت، اما اگر رفت شما باید دست از دینتون بردارید، او آمده این دین را برای شما آورده، شما را به راه حق هدایت کرده، وقتی او رفت شما دست از هدایتتون بردارید. این آیه رو حضرت زهرا سلام الله علیها در این مجلس میخونن، میگه اگر فکر کردید که چون پیغمبر از دنیا رفته دیگه نباید از ما حمایت کنید، که نو میفرمان مصداق این آیه میشه.